ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو نماینده مجلس خبر درگذشت یکی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان اوین را تایید کردند. 37 تشکل دانشجویی در نامه به وزیر علوم خواستار آزادی دانشجویان بازداشته شدند. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی گفتگو کردند. با درود، حمید فاطمی هستم همراه شما در این بخش از خبرها و گزارش‌ها. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اعتماد آنلاین ضمن تایید خبر مرگ سینا قنبری از معترضین بازداشت شده در چند روز اخیر گفت که این فرد در زندان اوین نگهداری می شده است. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار در استودیو همراه هستیم تا نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به تظاهرات ایران. خانم امیرشاهی، آیا جزئیاتی درباره درگذشت سینا قنبری علتش چیزی اعلام شده تا به حال؟
آقای فاطمه، اعلام شده در حدی که دوتا از نماینده‌های مجلس طیب سیاوشی و محمود صادقی اعلام کردن این فرد در قرنطینه زندان اوین بوده، یک جوان 22 ساله بوده به گفته اونها، و اونها گفتن که بهشون اطلاع داده شده خودکشی کرده، ولی که قبل از اونها کمیته پیگیری بازداشتی‌های دیماه 96 که یک کمیته است که اطلاعات مربوط به بازداشت شدگان رو جمع‌آوری میکنه و مستقل هستش اعلام کرده بود، علت درگذشت این فرد معلوم نیستش. گفته شده که آقای قنبری که درگذشته 22 ساله بوده، یک دیپلمه‌ای بوده که توسط نیروی انتظامی بازداشت شده بوده و تحویل دستگاه قضایی داده شده. امروز سخنگوی وزارت کشورم گفته به هر حال احکام بازداشت‌ها توسط دادستانی صادر میشه و گفته که نمیدونه علت چی بوده و همینطور گفته من آمار دقیقی هم ندارم از تعداد بازداشت شده ها. این موضوعی که در این دو هفته و بیش از دو هفته گذشته مرتب داره مطرح میشه از سوی مسئولان مختلف که آمار ندارن یا اینکه اعلام نمی کنن. مثلا استاندار اصفهان گفته بود اجازه نداره آمار رو اعلام کنه. در مورد بازداشت دانشجویان قبلا مطرح شده بود که 90 دانشجو بازداشت شدن، اما امروز فریده اولادقبا که او هم نماینده تهران در مجلسه گفته که جلسه با شورای صنفی دانشجویان داشته، به اونا گفته شده 97 دانشجو در بازداشت هستن در حال حاضر. یک موضوع دیگری که مطرح شده اینه که خواستن که با بازداشت شده هایی که عنوان میشه دیدار داشته باشن، ملاقات صورت بگیره، اما نماینده ها گفتن هنوز یک همچین درخواستی ندادن و به همین دلیل اطلاعی در دست نیست که کسانی که در زندان ها هستن اولا چه تعدادی هستن، چه کسانی هستن، از چه طیفی هستن، آیا دانش آموزن، آیا افراد معمولی هستند که در تجمعات یا بعد از اونها دستگیر شدند. دیروز فرمانده نیروی انتظامی آقای اشتری هشدار داده بود که یک سری دیگه از افراد رو شناسایی کردن و گفته بود در روزهای آینده اونها رو دستگیر میکنن. هنوز خبری در این رابطه منتشر نشده.
نماینده خمینی شهر هم از کشته شدن 4 نفر در اعتراض‌های اخیر در این شهر خبر داده. آیا تعداد کشته شدگان این حوادث مشخص، این 4 نفر علاوه بر افراد قبلی هستند یا چگونه است؟
تعداد کشته شدگان هم دقیقاً مثل بازداشت شدگانه. مثلا در همین خبر سینا قمری که امروز اعلام شده در اوین کشته شده، چند روز پیش هم باز یک خبری بود که یک نفر در عراق خودکشی کرده در زندان. هرچند مسئولان پلیس اومدن گفتن این فرد فروشنده مواد مخدر بوده، ربطی به تجمعات نداشته، ولی به هر حال نمیشه اینها رو تایید و تکذیب کرد، به ویژه اینکه رادیو فردا خبرنگار در ایران نداره و دسترسی به مقامات در این حال. نماینده خمینی شهر امروز گفته 4 نفر در این شهر کشته شدن، 1 نفر در شاهین شهر. قبلا اعلام شده بود در شاهین شهر اسمان 3 نفر کشته شدن. حالا مشخص نیست اینها مجموعه اینها 4 نفر میشه یا این 1 نفر شامل اون 3 نفر هم میشه. بجز این 6 نفر در قهدریجان، 3 نفر هم که همونطور که گفتن در شاهین شهر، 4 نفر هم در درود کشته شده بودن. نماینده ایزه گفته بود 2 نفر هم در این شهر کشته شدن، اما باز هم تکذیب شده. از طرف فرماندار او این شهر. سپاه پاسداران هم اعلام کرده بود که یکی از نیروهاش رو در نجف آباد کشتن با یک اسلحه شکاری، که به هر حال این اخبار خیلی پراکنده اعلام میشه و یک آمار دقیقی هنوز اعلام نشده که دقیقا بدونیم که چه تعدادی کشته و یا بازدار شده.
تشکر میکنم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار در استودیو که همراه ما بود. و دو خبر دیگر، 37 تشکر دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که ایسنا به نام اونها اشاره نکرده، با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودن که از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست. و دونالد ترامپ و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، روز شنبه در مورد ایران و کره شمالی تلفنی گفتگو کردند. کاخ سفید در گزارشی که روز یکشنبه منتشر کرد اعلام کرد که دو رئیس جمهور برنامه هسته‌ای کره شمالی و همینطور تظاهرات اعتراض‌آمیز گسترده در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. بنابر بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون بر سر این موضع هم عقیده هستند که اعتراضات گسترده در ایران نشانه این است که حکومت ایران در برآورده کردن خواسته های مردم موفق نبوده و به جای استفاده درست از ثروت های کشور به حمایت از تروریسم و شبه نظامیان افراطی در خارج از کشور پرداخته است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شنبه هفته جاری در حکمی محمد جواد حاج علی اکبری رو به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه منصوب کرد. آقای علی اکبری در دولت محمود احمدی نژاد مدتی معاون رئیس جمهور در امور جوانان بود و پیش از این سمت‌هایی چون رئیس مرکز امور رسیدگی به مساجد و امام جمعه دماوند رو عهده‌دار بود. شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه نهادی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و با هدف ایجاد هماهنگی بین امامان جمعه شهرهای مختلف تشکیل شده و هر هفته مواضع سیاسی خودش رو در قالب بولتن‌هایی به امامان جمعه ابلاغ می‌کنه. گزارش بشنوید در این زمینه از رضا جمالی.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شنبه هفته جاری در حکم محمد جواد حاج علی اکبری را به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و تعدادی از روحانیون نزدیک به خود را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد. آقای علی اکبری امام جمعه دماوند و از شاگردان درس خارج آیت الله خامنه ای و نماینده او در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان بوده است. نمازهای جمعه پس از انقلاب سال 57 در ایران یکی از مراکز اصلی قدرت بوده است. مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، درباره نقش تریبون‌های نماز جمعه در ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
دوران آقای خمینی ائمه جمعه با توجه به پایگاه اجتماعیشون در شهر یا در اون منطقه انتخاب می‌شدند، اما در دوره آقای خامنه‌ای ائمه جمعه بر حسب میزان وفاداری به بیت رهبری و میزان وفاداری به دستگاه‌های امنیتی و نظامی انتخاب می‌شن. امروز بسیاری از ائمه جمعه در شهرهای مختلف کشور سوابق قضایی دارند، دادستان بودند، نقش‌های مختلف حکومتی داشتند. در دوره آقای خامنه‌ای یک نهاد تازه‌ای به اسم شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تأسیس شد با سه هدف مشخص. هدف اول استفاده حد اکثری از تریبون‌های نماز جمعه در جهت سیاست‌های تبلیغاتی حکومت. هدف دوم ایجاد هماهنگی و همصدایی و حذف صداهای ناهماهنگ مثل امام جمعه سابق اصفهان یا امام جمعه سابق یزد، و پرونده سازی برای ائمه جمعه ناهماهنگ یا زمینه سازی برای جایگزینی اونها با افراد هماهنگ. نتیجه اینها این شده که نماز جمعه در دوره آقای خامنه‌ای به تریبونی برای تبلیغات حکومتی کاملا تبدیل شده و دیگه یک نهاد سیاسی مذهبی نیست، یک نهاد کاملا سیاسی است.
رضا تقوی، رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، از سال 1379 و به مدت 17 سال این مسئولیت را عهده‌دار بود و اکنون نیز با حکم آیت الله خامنه‌ای همچنان در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه عضویت خواهد داشت. او از روحانیون اصولگرای سنتی و نزدیک به آیت الله خامنه ای است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره عملکرد رضا تقوی در دوران ریاستش بر شورای سیاستگذاری امامان جمعه به رادیو فردا میگوید:
آقای تقوی از نمایندگان همسو با اردوگاه راست در ایران محسوب میشه که در دوران تصدیگری ایشون حدود 400 امام جمعه که وجود داشت در کشور، این رسید به حدود 900 امام جمعه و بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای سال آتی به رقم حدود 42 میلیارد تومان رسیده. فراموش نکنیم که مطابق گزارش خود آقای تقوی حدود 45 هزار نیروی ستادی مشغول به کار هستند و خب بزرگترین ستاد نماز جمعه در شهر تهران با حدود 1500 نفر یعنی حدود 50 نفر در حد نماز جمعه ای دارن بازتولید میکنن اون گفتمان مطلوب شخص اول نظام در جمهوری اسلامی رو، که خودش یک شاخص مهمی است که سوگیری های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رو نشون میده.
سالهاست که گروه های سیاسی اصلاح طلب و برخی تحلیلگران مستقل بارها امامان جمعه را به حمایت از جریان اصولگرا متهم کردند، اما مقام های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مدعی هستند که امامان جمعه فعالیت های جناحی ندارند. با این حال حضور محمد جواد حاج علی اکبری نسبتاً جوان به عنوان رئیس سیاستگذاری چنین تشکیلات سنتی چه چشم‌اندازی را از این مجموعه به دست خواهد داد؟ مجید محمدی، جامعه شناس:
با توجه به سوابق آقای حاج علی اکبری، چون قبلا با نهادهایی که فعالیت‌های ایدئولوژیک داشتن برای جوانان، به نظر میاد که می‌خواهند از نماز جمعه نه تنها صدای متفاوت از خواست رهبر و نهادهای نظامی امنیتی به گوش نرسه، بلکه می‌خوان کاملا مواضع رسمی حکومت، مواضعی رو که بیت دیکته می‌کنه، امامان جمعه تکرار کنن. طبیعتاً آقای حاج علی اکبری قرار هست که این سیاست رو اجرا کنه.
اما تجربه دست کم یک دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی نشان داده که قاطبه امامان جمعه سراسر کشور در برخی محورهای دیکته شده از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یا با فراخور بعضی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معمولاً به صورت همسو و نزدیک به دیدگاه‌های حاکمیت عمل کردند. واکنش برخی امامان جمعه در برخورد با اعتراضات اخیر سراسری در ایران را میتوان یکی از این همسویی‌ها عنوان کرد.
گزارشی بود از رضا جمالی. و خبرهای دیگر. نیروی دریایی آمریکا خبر داد که یک فروند هواپیمای گشت دریایی خود را از پایگاه اوکیناوا در ژاپن به منظور کمک به عملیات جستجو برای یافتن خدمه مفقود شده کشتی حادثه دیده ایرانی راهی آب‌های شرقی دریای چین کرده است. در برخورد یک فروند نفتکش ایرانی با یک شناور فلبر چین روز شنبه، 32 تن خدمه نفتکش ایرانی مفقود شدند که 30 تن از آنها ایرانی و 2 نفر بنگلادشی اعلام شدند. بنابر این گزارش، نفتکش ایرانی با حمل 136 هزار تن نفت به ارزش تخمینی 60 میلیون دلار از ایران به مقصد کره جنوبی در حرکت بوده است. مدیریت بهره برداری نفتکش ایرانی را شرکت ملی نفتکش ایران بر عهده دارد. خدمه کشتی فلبر چینی همگی نجات یافتند. هنوز رسما گزارشی از قطع امید برای یافتن مفقود شدگان این حادثه مخابره نشده است. مایک پومپئو، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اظهارات دادستان کل جمهوری اسلامی را درباره دخالت این نهاد در اعتراضات گسترده ایران مردود دانست. آقای پومپئو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با بیان اینکه ایرانی‌ها از رژیم جمهوری اسلامی بریدند، گفت اوضاع اقتصادی در ایران خوب نیست و افزود همین باعث شد تا مردم به خیابان‌ها بریزند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا جمهوری اسلامی ایران را رژیمی واپسگرا خواند که به گفته او گوشهای خود را به روی صدای مردم ایران بسته است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، پیشتر عوامل CIA را همراه با اسرائیل، عربستان و گروه‌های اپوزیسیون در خارج مسئول ناآرامی‌های ایران معرفی کرده بود. رئیس CIA روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در واکنش به سخنان محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، گفت این خود مردم ایران بودند که اعتراضات را شروع کردند و به آن ادامه دادند و خواستار شرایط بهتر زندگی شدند. و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه خبر داد که اتحادیه اروپا از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دعوت کرده است که هفته آینده برای گفتگو پیرامون اعتراضات ضد حکومتی اخیر به اروپا برود. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.